انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا رهبران ایران را به انجام تعهدات ملی و بین المللی و احترام به حقوق بشر فراخواند. نیروهای امنیتی و لباس شخصی مانع از تجمع معترضان در خیابان‌های مرکزی تهران شدند. و در سالگرد 22 خرداد در چندین کشور تظاهراتی اعتراض‌آمیز برگزار شد. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ از شما دعوت می‌کنم نیم ساعت با مجله بامدادی ما همراه باشید. یک شنبه 23 خرداد 89، 13 ژوئن 2010. در مجله بامدادی مروری می‌کنیم آخرین خبرها رو و نگاهی می‌اندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع می‌کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در سالگرد آغاز سرکوب اعتراضات آرام مخالفان دولت ایران از رهبران جمهوری اسلامی خواست تا با عمل به تعهدات ملی و بین‌المللی خود به حقوق انسانی شهروندان ایران احترام بگذارند. در این بیانیه آمده است که نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ایرانی که در قانون اساسی کشور و معاهدات بین‌المللی بدان تصریح شده، محکومیت گسترده جهانی مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشته است. خانم کلینتون در پایان این بیانیه بر پیگیری سیاست گفتگوی دیپلماتیک با ایران بر اساس احترام متقابل و منافع دو طرف تصریح می کند. علاوه بر این اعلام می دارد که کشورش از آزادی های اساسی دفاع کرده و از کسانی که به دنبال اعمال و احقاق حقوق بشر هستند پشتیبانی خواهد کرد. نیروهای امنیتی و لباس شخصی روز شنبه در سالگرد انتخابات 22 خرداد با استقرار در خیابانهای مرکزی تهران مانع از تجمع معترضین شدند. بر اساس گزارش‌های خبری، درگیری‌های پراکنده‌ای نیز میان این نیروها و مخالفان صورت گرفت. در همین حال به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، اعتراض‌ها و تظاهراتی نیز در چند دانشگاه در پایتخت صورت گرفته است. در همین حال، احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه اعلام کرد که هیچ مشکلی در سراسر ایران گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این مقام انتظامی جمهوری اسلامی گفت در تهران نیز تعداد اندکی از افراد توسط مأموران اطلاعاتی به عنوان مظنون دستگیر شدند که پس از تکمیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. در سالگرد انتخابات پرمناقشه 22 خرداد در چندین کشور تظاهرات اعتراضی با حضور ایرانیان و قشرهای مختلفی از شهروندان غیر ایرانی برگزار شد. در اجتماعات و تظاهرات صورت گرفته نسبت به نقض حقوق بشر و آزادی بیان و پیگیری سیاست سرکوب و بدرفتاری با مخالفان و زندانیان سیاسی از جانب حکومت جمهوری اسلامی اعتراض شد. بزرگترین تظاهرات اعتراضی در شهرهای پراگ، بوداپست، لندن، پاریس، روم، هامبورگ، استکهلم، توکیو، واشنگتن و ملبورن برپا شد. علاوه بر این چندین اجتماع و نمایشگاه عکس نیز به این مناسبت در دیگر شهرها در کشورهای مختلف برگزار شد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سالگرد انتخابات 22 خرداد با انتشار بیانیه اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران پس از این انتخابات به شدت رو به وخامت گذاشته است. خانم اشتون در این بیانیه که به نمایندگی از اتحادیه اروپا منتشر شد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به آزادی بیان احترام گذارند و به شهروندان ایرانی اجازه ارتباط آزاد و دریافت اطلاعات از راه تلویزیون و رادیوهای ماهواره‌ای و اینترنت را بدهند. کاترین اشتون همچنین به نگرانی اتحادیه اروپا از گزارش‌های مربوط به بدرفتاری، شکنجه و اعترافات اجباری زندانیان در ایران در این بیانیه اشاره کرده است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ اولین سالگرد انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، آنچه دیروز در ایران گذشت.
از میدان آزادی به سمت انقلابی و تمام خیابون کلا پر معمول بسیجی باتور با موتور تو پیاده رو حمله می‌کرد، مردم متفرق می‌کردن.
و بیرون از ایران سری میزنیم به شهرهای مختلف جهان، تجمعهایی که در کشورهای گوناگون دنیا در همبستگی با مردم ایران برگزار شد.
از کنار دیوار سول توی شاندمخت که برج ایفل همونجا هست شروع میشه.
این حرکت امروز یکی از بی‌سابقه ترین حرکت‌های ایرانی‌ها در بلژیک.
ما الان در روم هستیم، در میدان پاپولو در روم.
اینجا تو مرکز پراگ هستیم، پایتخت جمهوری چک. یه مراسمی اینجا درست کردن برای سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
و خواهیم شنید نگاه یک تحلیلگر را به وقایع روز گذشته. اینها و بیشتر از جمله انتشار موسیقی جدیدی در همبستگی با مردم ایران و همینطور خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و شش دقیقه بامداد یک شنبه 23 خرداد. روز گذشته اولین سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران بود که انتخاباتی پرمناقشه و سالی پر از رویداد رو رقم زد. دیروز در حالی که یک سال از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذشت و در پی اعلام نتایج اون انتخابات که حمایت آیت الله خامنه ای رو از پیروزی محمود احمدی نژاد در پی داشت، اعتراض‌های گسترده‌ای به ویژه در تهران برگزار شد. در سال روز این انتخابات جنجالی جو حاکم بر پایتخت ایران چگونه بود؟ بشنویم گزارش همکارم آزاده اسدی رو.
تعداد زیادی از رهبران احزاب و گروه‌ها، بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و زنان از خرداد ماه سال پیش تا این روزها بازداشت شدند و ده‌ها نفر نیز در جریان درگیری‌ها و اعتراض‌ها جان خود را از دست دادند. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و 8 حزب اصلاح طلب به مناسبت سال روز آن انتخابات درخواست صدور مجوز راهپیمایی از وزارت کشور کرده بودند، اما چنین مجوزی صادر نشد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالف دولت هم اعلام کردند برای حفظ جان و مال مردم برنامه خود را برای دعوت از معترضین برای راهپیمایی لغو می کنند. در همین حال برخی گزارش ها حاکی است که ساکنان مناطقی در شمال، غرب و شرق تهران شب قبل از 22 خرداد ماه در پشت بام های خود شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مسئولان امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی در آستانه 22 خرداد ماه هشدار داده بودند که با هر گونه تجمع و ابراز مخالفتی به شدت برخورد خواهد شد. با این حال شاهدان عینی در تهران در مورد زد و خوردهای پراکنده در خیابان انقلاب در عصر شنبه 22 خرداد ماه خبر دادند.
از میدان آزادی به سمت انقلابی و تمام خیابون کلا پر معمول بسیجی باتور با موتور تو پیاده رو حمله می‌کرد، مردم متفرق می‌کردن.
یک شاهد عینی در تهران به رادیو فردا میگوید برخی عصر شنبه از پیاده‌روهای ولیعصر به سمت میدان انقلاب در حرکت بودند. همه خیابان‌ها بسته شده بود. خیابان پر از مأمور ضد شورش و لباس شخصی بود.
مردمی که واسه زدن فقط داشتن روبروی دانشگاه تهران نگاه می‌کردن، چرا نیروهای بسیج و لباس شخصی حمله کردند.
یک شاهد عینی دیگر در تهران از فضای ملتهب خیابان انقلاب می‌گوید و اینکه اگر مأموران نشانه سبزی ببینند واکنش نشان می‌دهند.
اینجا هر کی که رد میشه بهش مشکوک میشن، کیفشو میگردن. اگه داخلش دوربین و ماسک باشه میگیرن. تا میخوان مردم یه صدای ازشون در بیاد فوری سرکوب میکنن.
یکی دیگر هم میگوید مقابل دانشگاه تهران پر از مأمور یگان ویژگی نیروی انتظامی است.
در دانشگاه تهران الان همینطوری مردم میزنن، باباتون هر کی واسه میزنن. تا میان یک ذره جمع شن مردم، همه رو باباتون پراکنده میکنن، بازرسگاهام زدن.
انتخابات جنجالی ایران در شرایطی به چنین سالگردی رسیده که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در کنفرانس خبری اینترنتی به مناسبت سالگرد انتخابات 22 خرداد ماه ویژگی جنبش سبز و اعتراضهای مدنی مردم را مسالمت‌آمیز بودن آن دانستند و مهمترین خواست جنبش سبز را برگزاری انتخابات آزاد و احترام به رأی مردم.
خلاصه ای از رویدادهای روز گذشته در ایران و به ویژه در پایتخت در تهران را می شنیدید، کاری از همکارم آزاده اسدی. اما بشنویم نگاه یک تحلیلگر رو درباره رویدادهای روز گذشته. همکارم علیرضا کرمانی به سراغ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و از رهبران پیشین جنبش دانشجویی که اینک ساکن آمریکاست رفته و از او پرسیده ارزیابی کلیش از پافشاری گروهی از معترضان برای حضور خیابانی چیست؟ علی افشاری:
این حضور مردم یا جمع‌های پراکنده که در اقصی نقاط کشور در سالگرد جنبش سبز بود علامت این هست که به حال عده‌ای هم تمایل دارن به ادامه مبارزه و هم میخوان به حکومت نشون بدن که جنبش زنده است و هم از جهت دیگه نشون میده که این عده آماده پرداخت هزینه هم هستن و میخوان به حکومت نشون بدن که ایجاد فضای امنیتی و پلیسی کردن شهرها، زندان، شکنجه، اعدام و گلوله آجین کردن در خیابون‌ها نمیتونه مانع حرکت‌های اعتراضی اونها.
اما آقای افشاری، برخی بر این باورند که به خیابان آمدن و حرکت‌های اعتراضی خیابانی دیگه اصلاً کارساز نیست.
به نظر من این تصور غلطی است. ببینید، جنبش سبز اگر در مقایسه با دیگر جنبش‌ها یک برجستگی بیشتری پیدا کرد، همین نمودها و خیزش‌های بیرونی در قالب اعتراضات خیابانی بود. غیر از این جنبش سبز فعالیتی نداشت و کارنامه غیر از این نداشت و اساساً در کشورهای غیر دموکراتیک و جوامع بسته این خیابان‌ها هستند که سرنوشت کارزار و مبارزات رو تعیین میکنن و اتفاقا حکومت‌های اقتدارگرا هم اول خیابون‌ها رو فتح میکنن و بعد جامعه رو به کنترل خودشون میکشن و بنابراین هیچ راه مبارزاتی دیگه و هیچ راه حل دیگه‌ای نمیشه بدیل پیدا کرد برای اعتراضات خیابانی. سایر اشکال مبارزه مکمل اون خواهد بود، نه جایگزین این، و ما گریزی از این نخواهیم داشت که در نهایت با اوج گرفتن اعتراضات خیابانی بشه فضای سیاسی کشور رو به نفع مردم و به نفع جریان دموکراسی
آقای افشاری، آقای موسوی و کروبی تای بیانیه مشترکی درخواست راهپیمایی رو لغو کردن.
اصل قضیه رو نمیتونم حالا دمش صحبت بکنم اشتباه یا درست بوده، ولی نحوه بیانش به نظر من اشتباه بود. از قبل معلوم بود در این دو هفته اخیر هم اتفاق خاصی رخ نداده بود. اگر واقعا تحلیلشون این بود، از ابتدا دعوت نمی‌کردن یا به سمت گرفتن مجوز نمی‌رفتن، اون هم از سوی دولتی که اونها خودش غیرقانونی و نامشروع میدونن، یا حداقل اگر میدونن خب لوازم کار رو رعایت می‌کردن، از زمان جلوتری بهانه‌ها رو می‌بستن بر وزارت کشور. ولی به هر حال بخشی از مردم، اون مردمی که در خیابون رفتن، نشون دادن که رابطه یک طرفه و تبعیت کورکورانه از رهبری آقای موسوی یا آقای کروبی رو قبول ندارن و میشینن و خودشون بررسی میکنن که آیا تصمیمات اونها درست بوده یا نه، یا اگر احساس کنن حرکتی به نفع جنبش هست و به نفع تغییر شرایط نابسامان موجود هست، خب بر اون اساس عمل میکنن. و به نظر من اتفاقی که افتاد نشون خواهد داد که آیا این رهبران سمبولیک در چهارچوب استراتژی های سیاسی کنونیشون میتونن کماکان در موضع رهبری باقی بمونن، یا اینکه این جنبش دموکراسی خواهی ایران وارد مرحله و قالب جدیدی خواهد شد.
در سوی دیگر ماجرا، جناحی که پیروز انتخابات سال گذشته خوانده میشه، در روز 22 خرداد سالگرد پیروزی نگرفت و تبلیغاتی نشد.
این به نظر من کاملا نشان دهنده از ضعف و هراس حکومت و همچنین جریان برنده در انتخابات بود که خودشون کاملا واقف بودن که اون پایگاه اجتماعی که ادعا میکنن هرگز ندارن و اگر میسم حرکت میکردن خوبی باعث تشویق و واکنش متقابل جنبش سبز میشد و نیروهای خواهان تغییر، و احساس کردن که به هر حال این قضیه موازنه قوا رو به ضرر اونها به هم خواهد زد و همچنین باعث بی‌ثباتی و ناپایداری کشور میشه. و همین که اونها برنامه برگزار نکردن، اونها که مدعی هستن که 63% آرا انتخابات ریاست جمهوری گذشته رو کسب کردن و اکثریت مردم پشت سر اونها هستن، برنده انتخابات هستن، نه تنها جشن نگذاشتن بلکه کاملا فضای امنیتی و پلیسی سنگین رو در شهر برقرار کردن که به نظر من کاملا نشان دهنده ضعف هست و اتفاقی که افتاد برعکس ادعای حکومت نشان دهنده ضعف اقتدار اون هست.
گفتگو با علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی. اما دیروز 22 خرداد در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری بیرون از ایران چه خبر بود؟ بکتاش خمسه‌پور بیشتر میگوید.
ایرانیان خارج از کشور همزمان با سالگرد انتخابات 22 خرداد در همبستگی با مردم ایران و زندانیان سیاسی در شهرهای گوناگون جهان تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی برپا داشتند. فاطمه لنگرودی از شرکت کنندگان در تظاهرات پاریس:
از کنار دیوار صلح توی شاندومخت که برج ایفل همونجا هست شروع میشه و ما یک پارچه سبز رو به عرض 30 سانتی متر به طول 300 خورده 400 متر تهیه کردیم که افرادی که قبول میکنن با ماسک سفید سمبل زندانیای گمنامه و پارچه سبز رو به جای اینکه دست هم دیگر رو بگیریم پارچه سبز رو میگیریم در کنار دست هم دیگه و میریم به طرف انولید.
در بروکسل پایتخت بلژیک نیز روز شنبه تظاهراتی برپا شد. انور میرستاری از شرکت کنندگان در تظاهرات بروکسل:
این حرکت امروز یکی از بی سابقه ترین حرکت های ایرانی ها در بلژیکه، برای اینکه افراد با عقاید و احزاب مختلف اینجا جمع شدیم، در کنار هم دست به دست هم دادیم، اختلافات قدیمی دیگه بین ایرانی ها نیست و همه همزدا با ملت ایران در داخل کشور به خاطر محکوم کردن جمهوری اسلامی و برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران اینجا جمع شدیم.
و ما شرح تظاهرات روم را از نگین بانک از شرکت کنندگان در این حرکت می شنویم.
ما الان در روم هستیم، در میدان پاپولو در روم. در حقیقت بعد از تظاهرات جلوی سفارت ایران ملحق شدیم به تظاهرات اتحادیه‌های کارگری ایتالیا.
در پایتخت جمهوری چک پراگ هم حرکتی اعتراضی برپا بود. سیلویا سوتو:
اینجا تو مرکز پراگ هستیم، پایتخت جمهوری چک. یه مراسمی اینجا درست کردن برای سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
می مجید نه پروسس پروتی برژنی سموازبه تهرانسکم ویزنی زچال درجه دوادو.
این صدا که الان داریم میشنویم، این خانم داره داستان مجید توکلی رو میگوید بعد از اینکه اعتصابش کفتا شروع کرده.
لندن پایتخت بریتانیا نیز روز شنبه صحنه تظاهرات ایرانیان بود. کامران هاشمیان از شرکت کنندگان در تظاهرات لندن:
ما جلوی سفارت جمهوری اسلامی لندن هستیم. ایرانی ها و ایرانیان ها جمع شدند که اعتراض کنند به فجایع وحشتناکی در ایران اتفاق میفته، زندان سیاسی اونها آزاد بشن و بتونن صدای مردم ایران رو به گوش شهروندهای لندن برسونن.
و ما شرح تظاهرات آمستردام را از علیرضا کاظمی از شرکت کنندگان در این تظاهرات میشنویم.
ما برنامه رو این بار به شکل متفاوت آغاز کردیم. مقدمه برنامه در واقع یک تور دوچرخ سواری بودش برای همبستگی با این حرکت سراسری. عکسای زندانیان سیاسی رو و همینطور شعارهای بزرگ آزادی زندانیان سیاسی رو نصب کردیم. در واقع گردش اینا در شهر همراه با شعار دهنده های به زبانهای انگلیسی، هلندی و فارسی توی شهر می‌گذاشتن توجه خیلی از جمعیت مردم آمستردام رو جلب کرد.
7:18 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم. روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارشی به نقل از منابع نظامی که اسم اونها رو فاش نکرده، گزارش کرده که عربستان سعودی به اسرائیل اجازه داده از آسمانش برای حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده کنه. برگردان این گزارش رو بشنویم از همکارم حسن فرامرز.
تنها چند روز پس از تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزنامه تایمز چاپ لندن از توافق اسرائیل و عربستان سعودی برای حمله احتمالی هواپیماهای اسرائیلی به تأسیسات اتمی ایران خبر داد. به گزارش این روزنامه، عربستان سعودی پذیرفته بخشی از آسمان خود را در اختیار هواپیماهای اسرائیلی قرار دهد و در این باره تمرین‌های لازم را هم انجام داده است. در چارچوب این قرارداد، زمانی که هواپیماهای اسرائیل بخواهند به ایران حمله کنند، نیروی ضد هوایی عربستان یک تونل هوایی برای این هواپیماها باز می کند تا آنها بتوانند بی درد سر خود را در زمان کمتری به تأسیسات هسته‌ای ایران برسانند و پس از بمباران این تأسیسات از همان مسیر به اسرائیل برگردند. تایمز می نویسد پس از خروج هواپیماهای اسرائیلی از این تونل هوایی، سیستم ضد هوایی عربستان دوباره به حالت عادی برمی گردد تا از آسمان کشورش محافظت کند. به ادعای این روزنامه، این قرارداد با توافق وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته است. هنوز هیچ مرجع رسمی به این گزارش روزنامه تایمز واکنشی نشان نداده است. به نوشته تایمز، هرچند اسرائیل و عربستان اختلافاتی با هم دارند، اما هر دو ایران هسته‌ای را خطرناک می‌دانند. این روزنامه مراکز هسته‌ای نتنز، قم، اصفهان و راکتور آب سنگین عراق را به عنوان اهداف اولیه هواپیماهای اسرائیلی و راکتور آب سبک بوشهر را به عنوان هدف ثانوی معرفی کرده است. این نیروگاه‌ها در حدود 2250 کیلومتری اسرائیل قرار دارند که با توجه به بعد مسافت از دسترس هواپیماهای آن کشور در امان هستند. اما اگر عربستان این تونل هوایی را در اختیار اسرائیل قرار دهد، آن وقت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران در تیررس اسرائیل خواهند بود. تایمز به نقل از منابع نظامی آمریکا و کشورهای خلیج فارس که نامشان را فاش نکرده ادامه می‌دهد که اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از آسمان اردن، عراق و کویت هم استفاده خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هرگز احتمال حمله هوایی به نیروگاه‌های ایران را رد نکرده و آرون زیوی فرکش که از سال 2006 ریاست اطلاعات ارتش اسرائیل را بر عهده دارد، بدون آنکه خبر قرارداد کشورش و عربستان را تایید یا تکذیب کند، گفت عربستان بیش از اسرائیل از هسته‌ای شدن ایران می‌ترسد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
7:21 دقیقه بامداد، سری بزنیم به جهان هنر. فرشید امین، هنرمند ایرانی ساکن لس آنجلس، به تازگی ویدئویی منتشر کرده از تازه ترین ترانه‌اش به نام حیف. همکارم فیروزه خطیبی گفتگوی کرده است با این هنرمند، اما ابتدا بشنویم قطعه کوتاه از ترانه حیف رو.
میراث ایرانم
این ترانه برای من مفهومش یک داستان 2500 ساله است، یعنی از اول تاریخ اون ایرانی که بهش میگفتن پرژیا یا ایرانی که یه امپراتوری ازش درست شد و حالا دیگه رسیدیم و ایران مدرن امروز رو میبینیم. این بر اساس اتفاقاتی که سال پیش در ایران افتاد و جوان ها ریختن توی خیابون و تظاهرات برای آزادی و اینجور چیزها، منو به یاد یک، یعنی در حقیقت تاریخ کل کشور رو من انداخته. وقتی من میگم حیف، واقعا حیف ایرانو میدونم که اون آزادی هایی رو که حالا مردم میخوان باید حتما براش بجنگن یا دعوا بکنن یا اینجور چیزها. منظورمه چرا؟ چون ایران یک کشوریه که باید بگم اولین کشوریه که در تاریخ ثبت شده دنیا که امروز نگاه میکنیم حرف آزادی کلی زده، یعنی گفته مردم، ملت باید آزاد باشن. هیچ وقت این طرز فکر یا ایده قبل از زمان ایران هخامنشی قبلا اصلا در تاریخ ثبت نشده. بنابراین در یک کشوری که تولد آزادی از اونجا شروع میشه، واقعا حیفه که اون آزادی رو بخواد از دست بده یا برای دوباره پیدا کردن یه همچین آزادی بخوایم اینقدر جنگ و دعوا بکنیم و کشت و کشتار و این حرفا. اینه که حیف از ایران ما و حیف از جوانهای ما. واقعا
طلوع جمعه تو جنگل سبز یه شیر کشتم، خوشید بردن به شب سپردن دور از ما. Oh,
اولی که ترانه حیفو نوشتم پیش خودم فکر میکردم که کلامی که به کار بردم برای این شعر واقعا گویای همه حرفا هستش، یعنی ویدیویی لازم ندارین که شما نگاه بکنید حتما بهش که بتونه معنی این ترانه قشنگ بیرون بیاد برای معنی شعر رو دستگیرتون بشه. و از اون آهنگایی بودش که اگر در دنیای تکنولوژی امروز نبودیم و همه جا ویدیو و تیوی و اینجور چیزا نبود، من اصلا احتیاجی برای ویدیو نمیدیدم، برای شعرش کافیه. ولی چون میخواستم یه جوری باشه که همه جا روی این روزا دیگه توی آنلاین همه میبینن روی کامپیوتر تلویزیون و اینا، میخواستم برای این که بیشتر بتونم این رو در دسترس مردم قرار بدم یک ویدیو ازش درست کردیم که کار آقای راوی هست. خیلی هم خوشحال هستم که این کارو کردم، ویدیو بسیار زیبایی درست کردم برای من. ولی در حقیقت ویدیو داره همون حرف کلام آهنگ رو میرسونه و دنبال روی کلام آهنگ هستش.
خدا به جرم باورش یه بچه رو از مادرش جوون وطنم بشه پرنده ی زنگی، مسیح رنج بردیم در این سال سی، کجا رفت عجم بدو پس کجاست پارسی.
گفته های فرشید امین، هنرمند ایرانی ساکن لس آنجلس، و قطعه ای از آخرین ترانه او به نام حیف را می شنیدید. اما این روزها همه نگاه ها به آفریقای جنوبی و جام جهانی است. حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در دومین روز مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، تیم‌های کره جنوبی و آرژانتین بر رقبا پیروز شدند و آمریکا و انگلیس با هم مساوی کردند. تیم ملی فوتبال کره جنوبی در نخستین پیکار در گروه دو، یونان قهرمان سال 2004 اروپا را با 2 گل شکست داد. گل‌های لی جونگ سو و پارک جی سونگ. این مسابقه در پورت الیزابت برگزار شد. بازی دیگر این گروه یعنی گروه دو را آرژانتین و نیجریه در جوهانسبورگ برگزار کردند. دیگو مارادونا برای نخستین بار در جام جهانی روی نیمکت رهبری تیم ملی فوتبال آرژانتین نشسته بود و تیمش که مدعی عنوان قهرمانی است فقط با 1 گل بر تیم نیجریه پیروز شد. اینا کره جنوبی و آرژانتین مشترکاً با 3 امتیاز در صدر گروه دو قرار دارند، کره با 1 گل بیشتر. دیشب از بازی‌های گروه 3 جام جهانی نیز یک مسابقه در راستنبرگ برگزار شد، آمریکا در برابر انگلیس. 4 دقیقه پس از آغاز بازی، انگلیس برتری خود را نشان داد و دروازه آمریکا را توسط استیون جرارد کاپیتان خود باز کرد. چهار دقیقه به پایان نیمه اول با شلیک از راه دور کلینت دمسی هافبک آمریکایی و اشتباه دروازه‌بان انگلیس رابرت گرین، بازی 1-1 مساوی شد. و مسابقه با همین نتیجه 1-1 مساوی پایان یافت. دیشب ساعتی قبل از مسابقه آمریکا با انگلیس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رختکن تیم ملی فوتبال کشورش رفت و بازیکنان آمریکایی را مورد تشویق قرار داد. امروز یک شنبه در سومین روز مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی 3 مسابقه در برنامه است. الجزایر و اسلوونی که با انگلیس و آمریکا هم گروهند به مسافه هم می روند. از گروه 4 آلمان با استرالیا روبروست و صربستان با غانا. در آمریکا در بسکتبال قهرمانی کشور تیم لیکرز لس آنجلس 1 گام تا قهرمانی فاصله دارد. لیکرز اگر امروز در 5مین بازی فینال سلتیک باستون را شکست دهد قهرمان آمریکا خواهد شد. در غیر این صورت تعیین قهرمان بسکتبال آمریکا به بازی ششم و یا احتمالاً هفتم کشیده میشه. و در رابطه با ایران، تیم والیبال پیکان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا در چین به فینال مسابقات راه یافت. حریف امروز پیکان در بازی فینال تیم العربی قطر است.
با خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت دیگر از ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. آرزومند دقایقی خوش برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بزن تا بخونم با تو بازه بیرم.
رادیو فردا گوش میکنید.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. چه ترسی داره بوسه بر لبه خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی. از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا خوشا شکفتن و بستن. نترسون عاشقا رو از این کولاک تاراج، به خاک افتادن از عشق هر و باله به معراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن، کجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدن. از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی‌رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی چکاوک به خوانندگی بهرام حصیری مهر ماه امسال در تالار وحدت تهران به روی صحنه می رود. این گروه با سرپرستی رضا شایسته روزهای 23 و 24 مهر ماه طی 2 به اجرای کنسرت می‌پردازند. اجرای آثاری از برخی چهره‌های مطرح موسیقی ایران همچون پرویز یا حقی، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی و اسدالله ملک از جمله برنامه‌های این گروه در کنسرت مهر ماه است. در این اجراهای گروه 23 نفره به روی صحنه می‌روند که 15 نوازنده ویولون و تعدادی نیز نوازنده‌های سازهایی چون قانون، عود، تار، فلوت و کنترباس هستند. گروه موسیقی چکاوک در سال 1377 فعالیت خود را در عرصه موسیقی آغاز کرد و تا کنون کنسرت های متعددی در ایران برگزار کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو فردا.
تازه های جهان دانش.
سد آبی عظیم ساخته شده به دست سگ‌های آبی از طریق تصاویر ماهواره‌ای کشف شد. بنای بزرگ سگ‌های آبی 850 متر طول دارد و در پارک حفاظت شده وود بافالو در شمال غربی کانادا واقع شده است. دانشمندان در واقع می‌خواستند بدانند که پوشش یخ این مناطق در چه مقطع زمانی از بین خواهد رفت. اما با بررسی تصاویر ماهواره‌ای سد سگ‌های آبی را کشف کردند. این سد اندازه‌ای دو برابر بزرگترین سدهایی را دارد که تاکنون پیدا شدند و به احتمال زیاد چند نسل سگ‌های آبی در ساخت آن شرکت داشتند. البته سد ساخت سگ‌های آبی 3 سال پیش پیدا شده، اما محقق کاشف آن اکنون کشف خود را منتشر کرده است. سگ‌های آبی با ساخت سد سطح رودخانه را بالا می‌برند تا گیاهان آبی که منبع تغذیه آنها هستند بهتر برویند. ضمناً سد از لانه‌ها و بچه‌های آنها حفاظت می‌کند.
تو مثل یه سایه منو دنبال میکنه، حسرت دستای گرمه دلمو آب میکنه، توی بند بند وجودم همه از تو پر شده، روی هر صدای قلبم حسی از تو مرد شده،
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
داشتن تو واسه من قشنگ عشق و خواستن تو میشه با تو هم نفس ستاره باشم با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم بی توی گدای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میگم تو نباشی بی تو من همیشه تنها تمام قصه مامو از تو دارم بهتری خاطری مامو از تو دارم تو این شبای خالی از ستانه آخرین ترانه مامو از تو دارم تمام قصه مامو از تو دارم بهتری خاطری مامو از تو دارم تو این شبای خالی از ستانه آخرین ترانه مامو از تو دارم سر این همیشه عاشق بی تو خالیه تمام این دقایق من به جز خاطره هم چیزی ندارم بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم بی تو گدای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میدونم